51 دقیقه. نگاهی به جریان عرفان‌های کاذب و فرقه‌های ضاله در ایران. ما و میراث عرفانی‌مان. معنویت، آفتاب و سایه‌ها.
عرفان‌های کاذب جنس بدلی عرفان حقیقی، از ترویج بهائیت، از ترویج شبکه کلیساهای خانگی، اینا کارهاییست که امروز دارد انجام میگیرد. هدفش هم این است که دین رو در جامعه ضعیف کند.
در راه و بیراه
به نام خدای مهربون. سلام، عرض ادب و ارادت دارم خدمت شما هموطنان مهربانم. طاعت و عباداتتون قبول حق باشه. خوش اومدید به برنامه راه و بیراه. من فریبا قدرتی هستم، موجه کارشناس این برنامه، و این افتخار رو دارم که در کنار کارشناس ارجمندمون تا انتهای برنامه در خدمت شما باشم. قبل از اینکه موضوع برنامه رو بگم، باید خدمت شما عرض کنم که این برنامه کار مشترک رادیو گفتگو و فرهنگ سرای اندیشه هست و مهمانی که در ادامه معرفی خواهم کرد. ضمن شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30035 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و همچنین میتونید از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید و در دیوار مخاطبین تارنمای رادیو گفتگو اعلام نظر کنید. اما این برنامه موضوعش مهدویت و عرفان‌های نوظهور هست و کارشناس محترم برنامه ما آقای دکتر مهدی رضوانی هستند. ایشون پژوهشگر حوزه دین و رسانه هستند. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خیلی خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بریم سر بحث اصلیمون. ما میدونیم که طی سالهای اخیر گرایش به عرفان‌های نوظهور در کشور افزایش پیدا کرده و با توجه به اینکه ما در برنامه‌های گذشته هم بعضی سوالات مخاطبینمون رو طرح موضوع کردیم، در این نقطه من میخوام به این مطلب اصلی و اساسی بپردازیم که هدف این عرفان‌ها چیه و چرا مورد استقبال قرار گرفته.
خب اگر بخوایم خیلی دقیق به این مسئله بپردازیم، باید سابقه عرفان‌های نوظهور رو در عصر معاصر به دهه 60 میلادی تمرکز بدیم و متوجه بکنیم که غالبا این عرفان‌های نوظهور در غرب ایجاد شد.
بله.
علتش هم و علت ایجادش و حتی علت گرایشش با توجه به رشد علم و تغییر سبک زندگی انسان‌ها در روزگار جدید، انسان معاصر دنبال کشف حقیقت بود و اون حس خداجویی و اون حس ذاتی انسان‌ها که پرستش بود در تبلور بود. ببینید در ادبیات لاتین به عنوان رازگرایی به این مقوله توجه داده میشه و تعبیر میشه و رسیدن به اون جایگاهی که انسان بخواد مستقیم با خدای خودش در ارتباط باشه. در عرفان‌های نوظهور با استفاده از بعضی از مکاتب شرقی، یعنی زیبایی‌های ادیان مختلف رو جمع می‌کنند و به اون سمت دنیایی مسائل تمرکز و تمرکز بیشتری میکنن. وقتی به مسائل دنیایی تمرکز بیشتری بکنی، وقتی آزادی های انسانی رو درش بیشتر بهش توجه بکنی، انسان امروزه یه مقداری سهل پذیرتره، دوست داره هم آرامشی در وجود خودش داشته باشه، اون حس پرستش خودش رو ارضا بکنه، از طرفی توی مسائل زندگی و تو آزادی‌های فردی آزادتر باشه، حتی از چارچوب‌های بقیه ادیان توحیدی که براش مقرر کردن و حتی ادیان غیر توحیدی فارغ باشه. لذا عرفان‌های نوظهور با تمرکز و توجه روی این مسئله شاید شخص افراد بیشتری تو جامعه بهش اقبال داشته باشن.
بله آقای دکتر، در واقع همون رازگرایی که شما فرمودین که نیاز فطری انسان هستش و یه جورایی من تو آدما دیدم که نیاز شدیدی به کشف و گفت و شنود معنوی دارن، چون انسان خب طبیعتاً و علاقمند به معنویت هستش و انسان امروز هم که از بحث نظری فراریه و مشتاقه که در واقع دین رو وارد زندگی خودش بکنه. حالا شاید شما آدم‌های متفاوتی رو در این رابطه دیدین که به این شکل وارد در واقع این حلقه ها شدن اما با سرخوردگی روبرو شدن، میشه در این رابطه هم برای من توضیح بدید؟
ببینید، نیا کنید، تمرکز و تمرکز عرفان‌های نوظهور وقتی فارغ از اون برنامه اصلی و اساسی باشه که در ادیان هست، خصوصا ادیان توحیدی، خب حالا ما وقتی مسلمان هستیم یکی از شروط پذیرفته شدن اسلاممون اعتقاد به ادیان گذشته است، یعنی یک مسلمان باید اعتقاد به آیین پیامبران گذشته مثل حضرت عیسی، حضرت موسی و پیامبران قبل از پیامبر اسلام داشته باشه. به طور اساسی این ادیان ادیانی هستند که به روز میشن، به قول امروزی ها آپدیت میشن، و دین مبین اسلام علل خصوص مذهب حق شیعه مذهبی است، مذهب پویا که روز به روز خودش رو به روز میکنه. در این عرفان های نوظهور چون به اباحه‌گری، حتی به مسائل جنسی، حتی به تمرکز بیش از حد مسائل زندگی توجه میشه، اما بدون برنامه، بدون بروز شدن و بدون اینی که اینها از آبشخور یک سرچشمه آبشخور و یک سرچشمه الهی بهره گرفته باشن، متاسفانه نهایتاً با بی برنامگی و عدم ارضاء مسائل روحی در شخصی که دنبال روی میکنه از این عرفانهای نوظهور باعث یک سرخوردگی ها و مسائلی میشه که نهایتاً به پوچگرایی و نهیلیزم میرسه و این شخص حالا دست به بعضی از مسائل مثل خودکشی، خودآزاری یا دیگر آزاری میزنه.
بله آقای دکتر، یعنی در واقع همین هم هست، چون به نظر میاد که اینها به زندگی توجه خیلی زیادی میکنن، مثل عشق، مثل لذت، و خود من برام خیلی عجیب بوده که دیدم آدمهایی وارد این حلقه ها شدن و نهایتاً به خودکشی رسیدن. چقدر خوبه که ما خانواده هامون رو هوشیار کنیم که مراقب فرزندانشون و به هر حال خانواده خودشون باشن که وارد این اتفاق ها نشن، به یک دلیل با اهمیت که همون که شما فرمودین مسائل روحی و روانی رو اصلا دقت نمی کنن که این مسیر چقدر میتونه آسیبزا باشه برای اون کسی که وارد این مسائل میشه. یه نکته‌ای که شما خیلی جالب بود بیان کردید این هست که در این عرفان‌ها اولا حرفای جذاب وجود داره و بعد اینکه سخنان جذاب سایر ادیان رو اینها به کار میبرن. یه نمونه مثالی برامون میزنید؟
ببینید، نیا کنید، شاید یکی از عرفان‌های نوظهور که حالا شاید واژه عرفان نشه بهش اطلاق کرد، من اینها رو عرفان نمیدونم، چون واژه عرفان واژه تقریبا مقدسی، از عرفه میاد، از شناخت میاد، از شناخت صحیح میاد، ولی خب اینها این واژه رو هم به سرقت بردن و مصادره به مطلوب کردن.
بله.
و دارن برای رسیدن به منافع خودشون. ببین ناکنید، ما در دین مبین اسلام و مذهب تشیع و حتی میگیم در دین مبین اسلام و مذهب برادران اهل سنت، خب در طول تاریخ در همین عصر معاصر خودمون داشتیم دو تا فرقه انحرافی ایجاد شد که خواست اینها رو از مسیر اصلی جدا بکنه. بعضی از در اهل سنت، خب فرقه زاله وهابیت اومد و همین فتنه رو در شیعه داشتن در قالب فرقه زاله بابیه یا بهائیت، حالا شعبه دیگه، یا ازلیه. من میخوام بهتون اشاره بدم نکته ای رو در همین مذهب شیعه که اینها فتنه کردن و خواستن این فرق انحرافی رو ایجاد کنن، که باز من تأکید میکنم از واژه عرفان نمیخوام براشون استفاده کنم، از واژه فرقه ها و نهله های انحرافی میخوان استفاده بکنن، اومدن تمرکز کردن روی علاقات شیعیان، یعنی اون عشق و محبت و علاقه و ارادتی که شیعیان امیرالمومنین به مسئله امامت و عترت اهل بیت دارن. خب شما اگر تاریخ رو مطالعه کرده باشید میبینید در قضیه علی محمد باب که مخترع و مبدع فرقه بابیه بود و این فرقه از نام او برگرفته شده، شاگرد سید کاظم رشدی است. سید کاظم رشدی از شخصیت هایی بوده که در عصر خودش عرض به حضور در اون مسلک شیخیهی که داشتن که منشعب از اخباریگری بود و اون اخباریگری تمرکز بیش از حدی روی روایات اهل بیت داشتن و این تمرکز روی روایات اهل بیتشون میتونیم بگیم یکی از شاخه‌هاش منبعث از محبتی که به اهل بیت داشتن و حتی یک فکر انحرافی که شاید قائل بودن قرآن تحریف شده، قرآن سه جلد بوده، از این حرفایی که به تبع حالا شذ و نذر شنیده میشه، قرآن سه جلد بوده، دو جلدش در طول تاریخ گم شده، یک جلدش باقی مونده و ما برای جبران اون دو جلدی که عرض به حضورتون که دچار فقدان شده باید تمرکز و تمرکزمون رو روایات اهل بیت بیشتر بکنیم. لذا این مسئله خیلی بزرگ شد و حالا از قبلش اخباریه ایجاد شد، از قبلش شیخیه ایجاد شد، شیخیه کرمان درست شد، شیخیه دیگری درست شد و تمرکزشون رو محبت اهل بیت، رو معارف اهل بیت، رو اخبار اهل بیت بود. علی محمد باب یه شخصیتی بود، شاگرد سید کاظم رشدی در کربلای معلا، از کسایی که روی این مسائل تمرکز و تمرکز داشتن. این شخصیت علی محمد باب کسی بود که نقل نذر که میکرد، نذر زیارت و عاشورای صد لعن و صد سلام میکرد، در بوشهر، در تیرماه، در مرداد ماه، سر ظهر، دو بعد از ظهر، رو بلا پشت بام خانه شون رو به حرم سید الشهدا زیارت عاشورای صد لعن و صد سلام میخوند. ببین ابتداش روی چه نکته‌ای، روی علاقه و محبت به آل الله و عترت، و نهایتاً چطور شد، نهایتاً مسیر که منحرف بشه، شاعر چه زیبا میگه، خشت اول را نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. اومدن با تحریک بالاخره کنی از دالگورکی که وزیر مختار روسیه بود در ایران در اون عصر و زمان و در قالب و هیئت یک طلبه ای در حوزه علمیه نفوذ کرده بود، اومد تحریک کرد علی محمد باب و گفت شما باب امام زمانی، چون باورش شد، بعد یه مدت گفت خود امام زمانی، بعد پا رو از اون فراتر گذاشت،
در واقع افراط، همیشه
افراط حتی بله. هم افراط هم تفرید میتونه باعث ایجاد همچین مسائل میشه. این رو در پرانتز شما توجه بکنید، بعضی از این فرق درویش مسلک یا فرق صوفی که ما هم در اهل سنت این فرق رو داریم، هم در شیعه داریم، همین افراط و تفریط توی مسائل، توی از بعضی از مسائل کاملا دچار افراط، تو بعضی از مسائل کاملا دچار تفریط میشن. ولی میخوام عرض بکنم توی این به اصطلاح عرفانهای نوظهور نوعی تخدیر ذهنی برای اینها ایجاد میشه که ما مسائل دینیمون رو داریم انجام میدیم، آنچه که خدا از حیث عبادات از ما میخواد ما به جا آوردیم، و این ذهن اونها رو آرام میکنه، در صورتی که فارغ از شریعت هستن به قول خودشون تمرکز روی طریقت میکنن. اجازه بدید من برگردم به علی محمد باب. ببینید این افراد چه مسئله‌ای رو ایجاد کرد و حالا مسائلی مثل نهیلیزم، پوچگرایی، خودکشی و مسائل دیگه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه توی این مقوله. علی محمد باب خودش یک منحرفی بود و یه عده افراد هم به انحراف در کنار او کشیده شدن. از شخصیت هایی که به انحراف کشیدن یک خانوم شاعره است که اگر از انصاف نگذریم شعرهاش دارای وزن و ثقالت کمی هم نبود، یعنی اگر بخوایم از پنج شاعره زن ایران نام ببریم، فارغ از اعتقادات باطل و منحرف طاهر قرة‌العین، قطعا یکیش رو میتونیم طاهر قرة‌العین خطاب بکنیم که دیوان شعر داره، داره، اشعار معروفی داره، بعضی موقع اشعارش حتی از رسانه ملی پخش میشه غافل از این که شاعر این اشعار طاهر قرة‌العین. خب طاهر قرة‌العین یک مرجع زاده است، هم عموش مرجع تقلید شیعه است، هم پدرش مرجع تقلید شیعه است، از خانواده ملا صالح برقانی است.
بله.
و شخصیت این منحرف میشه به واسطه همون افراط و تفریط وقتی علی محمد باب به دست حکومت از بین میره و به درک واصل میشه. اینها جمع میشن در دشت بدشت در ظهر روز 15 ماه مبارک رمضان، اعلام قیامت میکنن، یعنی امام زمان ظهور کرد، قیام کرد، از دنیا رفت، الان قیامت حدود ساقط شده و لذا دیگه هیچ مسئله شرعی نیست. روزشون رو با شراب افطار کردن و کشف حجاب کرد، گفت چون حدودی برقرار نیست.
استاد الان خیلی برای من جالبه، شاید سوال مخاطبین ما هم باشه که از جاذبه های مهدویت ما بشنویم که اونها چطور ورود کردن به بحث مهدویت و احساسات عمیق و زیبایی که در واقع جامعه ما نسبت به مهدویت داره.
خب خیلی سوال جالب و جذاب و به جاییست. ببینید، نیا کنید، قدیمی ها یک تعبیر زیبایی دارن، میگن خب هر جنس خوبی که توی بازار باشه، جنس اعلایی که توی بازار باشه، تقلبیش زیاد پیدا میشه. یک جنسی که به تبع نشان باشه، به اصطلاح غربی ها برند باشه، تقلبیش زیاد تولید میشه. در مسئله مهدویت هم چون اعتقاد همه ادیان توحیدی بر آمدن موعود هست،
بله،
تمرکز و تمرکز روی اون مقوله هست که به تبع موعودی میاد جهان رو پر از عدل و داد میکنه بعد از آنی که پر از ظلم و جور شد. در مذهب شیعه اثناعشری ما تفاوتهایی در اعتقاد داریم، اعتقاد به مهدویت داریم. ما اعتقاد داریم که مهدی موعود به دنیا آمده، حاضر، ناظر و در ظرف زمانی معین خودش که از سوی پروردگار معلوم و مشخص شده قیام میکنه. اما در بقیه اعتقادات و ادیان که حتی بعض ادیان غیر توحیدی هم قائل به موعود هستند، معتقد هستند که نه، او در ظرف زمانی آخرالزمان به دنیا میاد، اون زمان به دنیا میاد، رشد و نمو پیدا میکنه، جهان رو پر از عدل و داد میکنه بعد از آنی که جهان پر از ظلم و جور شد. این نیست که فقط در مذهب شیعه ما بعضا مواجه میشیم با شخصیت هایی که داعیه مهدویت میکنن و ادعای موعود میکنن. در بقیه فرقه ها و نهله ها و مذاهب توحیدی و غیر توحیدی هم ما این مسئله رو داشتیم و تونسته برای بعضی ها محل کسب درآمدی باشه و محل عرض به حضورتون که جذب جیفه‌ای باشه برای پیشبرد کارهای باطل خودش. ما در همین عصر و زمان که هستیم، خب از علائم حتمیه ظهور حضرت ولیعصر خروج سید حسنی، خروج سید یمانی و عرض به حضور اون صیحه آسمانی، قتل نفس زکیه، خروج سفیانی و مسائل مختلف داریم. خب امروز روز شاید بعضی از زوار پیاده این مراسم باشکوه اربعین در مسیر اربعین مواجه شده باشن با بعضی از این فرقه های نوظهور. باز من تاکید میکنم از واژه عرفان براش استفاده نمیکنم، چون قائل هستم که این به سرقت رفته. فرقه ها و نهله های جعلی نوظهور که با تبلیغات پرتمطراق خود و با هزینه هایی که معلوم نیست از کجا منشأش کجا هست، دارن این مسیر اصلی و دقیق و سالم رو به انحراف میکشن. ما در چند سال اخیر با پیدا شدن شخصی مواجه هستیم که هیچ وقت چهرش رو هم معلوم و مشخص نکرده، به عنوان سید یمانی مطرح هست، در عراق مطرح هست، عده‌ای رو به دور خودش گرد آورده و بعضی ها رو نائب خودش معرفی کرده و عنوان کرده که مهدی فاطمه سلام الله علیها ظهور عبور کرده ولی قیام نکرده. من اون سید یمانی هستم. متاسفانه با استفاده از طرق شیطانی و ابزارهای شیطانی که در این مسیر خب ابلیس هم به کمک اینها میاد، تونسته به زعم خودش موفق باشه و حتی در جذب عدد قابل توجهی از روحانیون باسواد هم موفق بوده. میخوام خدمت شما عرض بکنم این مسیر به قدری مسیری است که مثل پل صراط، تعبیر پل صراط، از مو باریکتر، از شمشیر برنده تر هست، که باید خیلی دقت بکنیم که انسان از صراط مستقیم و راه صحیح منحرف نشه و شیاطینی که امروزه دارن مدل بدلی واقعیت‌های دین رو به مردم به خود ارائه میکنن و عنوان میکنن، یه وقت گریبانگیر ما نشه.
آقای دکتر، طبق آمارهای غیر رسمی خب تعداد قابل توجهی به حلقه ها و فرقه های انحرافی یا همون عرفان های نوظهور گرایش پیدا کردن. دلیل گسترش این استقبال رو شما خب بیان فرمودید، یعنی اون جذابیتی که در مفاهیم اینها هست. اما اینکه خب حالا چطور اینا تونستن روی قشر جوان کار کنن، و یکی مطلب بسیار با اهمیت دیگه اینه که خانواده ها نگرانن، نگران فرزندانشون هستن که در این باطلاق گیر کنن و به هر حال آفاتی رو برای خانواده به همراه داشته باشه. چه پیشنهاد و توصیه‌ای دارید؟
من یک مقدار مسئله رو متوجه خودمون میدونم، یعنی من در ابتدا واقعا روحانیت و سیستم دستگاه مذهبی رو من یه مقدار در عصر امروز دچار تأخر فرهنگی میبینم. یعنی یه مقداری ما از سرعت رشد تکنولوژی و اون ایجاد دهکده جهانی و فضای اطلاع رسانی مقداری عقب موندیم. الحمدلله معارف دین مبین اسلام، علل خصوص مذهب حقه الهیه امامیه اثناعشریه شیعه، انقدر کامل هست و تا قیام قیامت برای تمام مسائل زندگی انسان پاسخ داره. اما بروز نبودن اینها و بروز نکردنش، من تصحیح میکنم بروز نبودن نه، بروز نکردن اینها و همراه نبودن با رشد تکنولوژی باعث ایجاد یک تأخر فرهنگی شده. من حق میدم خانواده ها باید نگران باشن، نگران آینده و اعتقادات فرزندان خودشون باشن. دشمن داره تلاش میکنه از ابزارهای مختلف و بعضن گوی سبقت رو از در استفاده از این ابزارهای مختلف از ما میرباید و با لطائف الحیل سعی در جذب جوانهای ما داره با زیبا جلوه دادن این مسائل امروزه و فرقه ها و نهله ها. من فکر میکنم که روحانیت، خصوصا روحانیت جوان و تحصیل کرده و بروز، باید تلاش بکنه این مفاهیم رو باز سازی بکنه، این مفاهیم رو به گونه ای تعبیر و ترجمه بکنه که قشر جوان ما بتونن همزاد پنداری باهاشون پیدا بکنن و فهم مسائل دینی با استفاده از ابزار روز مسئله مهمیه که میتونه از قدرت نفوذ و اون تأثیرگذاری فرقه ها و نهله های نوظهور بکاهه.
الان که در ارتباط با دشمنان شما صحبت کردین، ذهن من به این سمت رفت که قاعدتاً اینها باید حمایت کمپانی‌ها و سیاستمداران اروپایی رو، یعنی حاکم بر اروپا رو هم داشته باشن که بتونن ترویج بدن در واقع این فرهنگی که به ذهن خودشون اومده و فکر میکنن که حالا خیلی هم داره موفق میشه.
قطعاً شما در طول تاریخ، من اون اشاره‌ای که کردم، خب فتنه وهابیت یک فتنه استعماری بود. خب زمانی تقریب بین مذاهب اسلامی داشت به حد اعلای خودش میرسید و تمرکز و تمرکز روی اشتراکات بین مذاهب اسلامی داشت به یک نقطه مطلوبی میرسید که وحدت بین امت اسلام قطعاً برای هژمونی غرب خطر بزرگی محسوب میشد، چون نمیتونست اون مقوله تفرقه بنداز و حکومت کن رو پیاده سازی بکنه و بتونه اونجوری که باید و شاید به استعمار و به تعبیر صحیح تر استثمار ملت‌های مظلوم و مسلمان بپردازه. لذا کارکرد مذهب رو خوب شناسایی کرد و تلاش کرد در اهل سنت فرقه زاله وهابیت و در مذهب شیعه فرقه فرق مختلف زاله مثل بابیه و بهائیه رو ایجاد بکنه تا به همون سیاست قدیمی خودش که تا امروز هم به اون ادامه داده که تفرق بنداز و حکومت کن برسه. قطعا غرب امروز نانش در اباهه‌گری، آزادی‌های جنسی و بی‌بندوباری مردم روی زمینه که بتونه از این آبشخور به سودهای کلان خودش و استعمار و استثمار بیشتر ملت‌ها بپردازه.
یه تحقیقی رو من می‌خوندم خیلی برام جالب بود که در ایالت یکی از ایالت‌های آمریکا انجام شده بود بین 1300 خورده زوج جوان که اینها زندگی‌های خیلی خوبی داشتن و بررسی کرده بودن، دیده بودن که اینها در برابر کار خوبی که برای همسر خودشون انجام میدن هیچ توقعی ندارن و اسمش رو گذاشته بودن ازدواج انسان دوستانه. در یک روایتی از حضرت زهرا سلام الله علیها، من خیلی این روایت برام جذاب بود و دیدم که چقدر پیشتر به این مطلب اشاره شده که ایشون فرمودن بهترین شما کسانی هستن که نسبت به همسر و فرزندان خود بخشنده تر و مهربان تر باشن. اینکه اینها عبارات و تأکیدات جذاب حتی فرقه های دیگه دین ادیان رو اومدن در واقع جذب کردن و به نام خودشون دارن بیان میکنن، فکر میکنم یکی از ارکان کارشون باشه.
قطعا من در مطلع کلامم خدمت شما عرض کردم،
بله،
گفتم که اینها نکات مثبت ادیان مختلف رو جمع میکنند، نکاتی که به طبع مردم دوست دارن بشنون، جنبه های انسانیش، جنبه های مهربانانش، جنبه های صلح دوستی. حتی شما توی فرقه زاله بهائیت ببینید، فرقه زاله بهائیت شعارش شعار صلحه، شعار صلح و دوستی و مهربانی و برابری و مسائل مختلف هست، ولی به واقع به ورای این مسئله که نگاه میکنی ببینید شاید جنایتکارترین فرقه ها در عصر حاضر همین فرقه زاله بابیه و بهائیه باشه که در زمان رژیم پهلوی ما مسئولیت ساواک و کمیته ضد خرابکاری در دولت وقت به دست همین فرقه زاله بهائیت بود. اون شخصیتی که به نام پرویز ثابتی جانشین ساواک ایران بود و جلاد ساواک بود و کلی از انقلابیون به دستور این شخص به شهادت رسیدن، خب از شخصیت‌های تاثیرگذار بابیه و فرقه زاله بهائیت هست. میخوام عرض بکنم که اینها برای دکور کار خودشون، برای اون نمود بیرونی خودشون از این مسائلی که به طور طبیعی انسان‌ها علاقه بهش دارند و براشون تبیین شده، تعریف شده و کامل هست استفاده میکنن. یه تکنیکی هست اتفاقا در جنگ روانی و افکارسازی ازش استفاده میکنن به عنوان تکنیک قبار و بخار. تو این تکنیک قبار و بخار میخواد به شما بگه که وقتی در شب تاریکی کورسوی نوری تابیدن میکنه، اگر قبار و بخاری با هم باشه، تمیز دادن قبار و بخار از همدیگه کار دشواری است. میخوام بگم در اون کورسویی که انسان‌ها دنبال یک حقیقت می‌گردند، خب این فرقه‌های زاله و نهله‌های انحرافی به کمین جوان‌ها و مردم جویای حق و حقیقت نشستند و با نشان دادن قبار، قباری که برای ما تعریف شده و پذیرفته شده است، اون بخار جعلی رو به خورده انسان ها میدن. گفتم در رسانه های دشمن هم از این تکنیک استفاده میشه. این تکنیک طوریه که میاد توی رسانه، حرف راستی که شما از قبل شنیدی و به اون باور داری و قبول داری و مطمئن هستی رو به شما ارائه میده و یک اعتماد اولیه برای شما ایجاد میکنه. لابلاش حرف های باطل و دروغ و گزاف خودش رو هم به شما میگه. شما به دلیل اون اعتماد که اول کار نسبت به حرفهای درستی که شما از قبل راستی آزمایی کردی و قبول داشتی پیدا کردی، ناخودآگاه حرفهای باطل رو هم میپذیری. این تکنیکیه که تسری پیدا کرده امروز در فرقه ها و نهله های انحرافی و نوظهور که مسیر ابلیس و انحراف بشریت رو به همراه داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر، چقدر با دانش بالا و آگاهانه صحبت فرمودین، خیلی برای ما مفید بود. دوستان عزیزم مراقب باشید، اون کسانی که از مفاهیم جذاب استفاده میکنن برای معرفی خودشون، کلاس ها و انجمن هایی رو تشکیل میدن، میگن بحث تفکر و خودشناسی، ارتباط موثر با خود، بحث خدا رو مطرح میکنن، حضور و عشق و امثال اینها رو مطرح میکنن. این فرایند رو دنبال کنید، ببینید که بسیاری از انسان ها دچار فرایندی مثل شستشوی مغزی میشن، به طوری که هیچ اراده و تفکر و پرسشی نمیتونن داشته باشن و در انتها به اتفاقهای ناگوار مثل خودکشی یا سرخوردگی میرسن. بریم پخش برنامه یک سری بزنیم و برگردیم و در خدمت شما دوستان عزیزم هستیم. جنبش های نوظهور